جلسه 54.
یا الله یا الله یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. بحث ما در پیگیری فرمایشات مرحوم آیت الله شیخ مرتضای انصاری، اون عالم بزرگ بود. عرض کردیم که ایشون دو نوع ولایت رو منظور میکنه: ولایت مستقله و ولایت مرکبه یا ولایت مزدوجه یا ولایتی که وقتی که دیگران به او مراجعه بکنن اون زمان این ولایت تحقق پیدا میکنه. پس شرطش اینه که دیگری هم در کنارشون باشه. بر ولایت استقلالی دلیل کافی مطرح کرد در مورد ائمه اطهار. در مورد معصومین ائمه اطهار به چهار دلیل، ادله اربعه، تمسک کردند در ولایت، بر ولایت استقلالی آنها و بر ولایت ترکیبی و مزدوج آنها هم چند حدیث مطرح کرد. بعدن منتقل میشن به مسئله ولایت فقیه. در اینجا هم در دو بخش صحبت میکنن. بخش اول در ولایت استقلالی اونها و بخش دوم در ولایت ترکیبی. بخش اول در ولایت استقلالی اونها، بخش دوم در ولایت ترکیبی علما و فقهای ما. ما عرض کردیم که ایشون 12 دلیل از روایات و همچنین آیات ما مطرح میکنن بر جایگاه ولایت فقیه. بر جایگاه ولایت فقیه از نظر بعد استقلالی هم. ولی بالاخره هیچ کدوم رو ایشون نمیپذیرن. حالا میخواییم بگیم مثلا ما چهار حدیث از احادیثی که ایشون فرموده بودن در اینجا خوندیم. یک، العلماء ورثت الانبیاء. دو، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. سه، ان العلماء امناء الرسول. چهار، مجار الامور بید العلماء بالله، الامناء على حلاله و حرامه. و پنجم که امروز میخواییم بخوانیم، پیامبر اکرم در این حدیث میفرماد: علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل. علمای امت من همانند پیامبران بنی اسرائیل هستند. خب پیامبران بنی اسرائیل شاخصشون حضرت داوود و حضرت سلیمان بودند. اونهایی که تو ذهن میاد، و الا بنی اسرائیل علمای زیادی داشتن، ببخشید انبیای زیادی داشتن، ولی خب اینا هم شاخصشونن دیگه، پس مثل اینا هم هستن، اختیار این اینها هم دارن. روایت ششم المرسلت المنویه مرویه فی الفقه الرضوی ان منزلت الفقیه فی هذا الوقت کمنزلت الانبیاء من بنی اسرائیل، جایگاه ارجمند فقیه در این زمان همانند جایگاه پیامبران بنی اسرائیل است. خب، هفتمین حدیث آنچه که در نهج البلاغه آمده از فرمایش امیرالمؤمنین، اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به، شایسته ترین و نزدیکترین کس به پیامبران آگاه ترین آنان به تعالیم آنان است، که خود حضرت علی علیه السلام آگاه ترین افراد به آنچه که پیامبر فرموده بودند. آیه شریفه هشتم، ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، شایسته ترین و نزدیکترین مردم به پیامبر خدا حضرت ابراهیم کسانی هستند که از آنان پیروی نمودند. خب این هم یک دلیل که ایشون مطرح میکنه. نهمین حدیث، فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بله، که می فرماد در روایت این، قوله ثلاثا اللهم ارحم خلفائی، یعنی سه بار فرموده. قیل و من خلفاؤک یا رسول الله، قال الذين یأتون من بعدی و یرغون حدیثی و سنتی. فرمایش پیامبر اکرم آنگاه که سه نوبت به ترتیب متوالی فرمود، خداوند جانشینان مرا مورد رحمت خود قرار ده. گفته شد یا رسول الله، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود آنان که پس از من خواهند آمد و سخن من و رفتار مرا نقل می کنند. خب این هم یک حدیث. اینا همه رو شیخ انصاری بر ولایت مستقله فقیه مطرح کرده. دهم، قوله فی مقبولت عمر ابن حنظله قد جعلته علیکم حاکما، درباره فقیه در مقبوله عمر ابن حنظله چنین اومده، قد جعلته علیکم حاکما، آنچه که در روایت قابل اعتماد عمر ابن حنظله. خب طبیعی است مقبوله که گفته میشه اشاره به نوعی از احادیثی که ادلش موثقه نیستن اما مقبوله هستن، به هر حال میشه بهشون اعتماد کرد، که می فرماید من او را حاکم بر شما قرار دادم، یعنی اشاره به فقیه. خب همه متن حدیث که نرو نشده اینجا. دیگریم فی مشهورت ابی خدیجه، روایتی است که مشهوره و شهرتش در حدی است که فقیه میتونه اعتماد بکنه. البته ممکنه فقیه دیگری اعتماد نکنه، اما بسیاری از فقها میتونن برش اعتماد کنن. معروف به مشهوره ابی خدیجه، جعلته علیکم قاضیان، او را فقیه را بر شما قاضی قرار دادم. من او را برای شما قاضی قرار دادم. البته این را هم عرض کنم که ممکنه بگیم قاضی غیر از حاکمه، این را قبلا گفتیم که قضاوت جدای از حکومت نیست، این مکمله به اصطلاح برای استدلال. قوله عجل الله فرجه، فرمایش امام زمان، هم حجتی علیکم و انا حجت الله. اینم در روایت دیگه، آنها حجت های من بر شما و من حجت خدا هستم. خب 12 دلیل را ایشون اینجا مطرح میکنه، 12 حدیث را ایشون اینجا مطرح میکنه که بسیاری از این حدیث ها قبلا ما بهش اشاره کردیم، به برخی از اونها نه همشون. بله، که میگه هم حجتی علیکم و انا حجت الله. ایشان بعد از که همه اینها رو مطرح میکنن، 12 حدیث رو مطرح میکنن، یعنی 12 دلیل حدیث و آیه را نقل میکنن، میفرمان اگر در این احادیث دقت کنیم، صدر و ذیلش، بالا و پایینش و مفادش رو درش دقت کنیم، میبینیم که نظر اونها، نظر پیامبر بر این مسائل و این ادله همه ناظر به موقعیت فقیه از نظر نقل مضامین حدیث و فتوا دادن، اینا هیچ کدام به مسئله حاکمیت مربوط نمیشن. تأکید میکنم که در اینجا شیخ میفرماد که در اینها که دقت کنیم به این نتیجه میرسیم که این 12 دلیل، 12 مدرک ما هیچ کدام در صدد اثبات ولایت برای فقیه نیستند، بلکه برای اثبات صلاحیت فتوا هستند. خب مناقشه ما اینجاست، مناقشمون اینه که ما از این 12 دلیل که مطرح شده در رابطه با روایات و آیات خودمان نظرهای مختلفی ممکنه داشته باشیم، دلالت اینها ممکنه متفاوت باشه، اما مشکل اینجاست که میتونیم سوال کنیم از جناب شیخ که چرا همه اینها را یک جا حمله بر مصلحت مسئله صلاحیت فتوا کردیم. آخر رویه فقهی این نیست، رویه فقهی این است که اگر چند دلیل مطرح میشه، هر کدوم از ادله رو توضیحش رو بفرمان، چون که در جاهای دیگه هم شیخ خودش همین کار رو میکنه، در ادامه سخنم همین رو از شیخ خواهیم دید در رابطه با برخی از روایات. اینجا که شیخ اومده به شکل یک جا همه رو بر مسئله فتوا حمل کرده و میگه ظاهرش مسئله فتواست، اینجا جای سؤاله که جناب شیخ چطور همه اینها رو یک جا حمل کرده، باید اینها رو دونه دونه دربارش صحبت کنه. خب بریم محور هفتم از فرمایشات شیخ انصاری. در محور ششم که گفتیم ادله ای رو که بر ولایت فقیه، ولایت استقلالی فقیه آورده، اینها همه رو رد کرده. در محور هفتم اینه فرمایش شیخ، فلو طلب الفقيه الزكاة أو الخمس فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا. اگر فقیه از یکی از مؤمنین بخواد که دو واجب خود که پرداخت زکات و پرداخت خمس باشد تا از اونها بخواهد دستور بده که اینها رو باید به من بپردازین تا من در جاش مصرف بکنم، میگه فلا دلیل علی وجوب دفع اله شرعن، شرعن دلیلی بر وجوب اطاعتش نداریم. وقتی عدله بر وجوب اطاعت کامل نشد، همچین تقاضایی هم که بکنه، یعنی همچین دستوری هم که بده، باز هم اطاعت نمیتونیم بکنیم، یعنی واجب نیست اطاعت کردن. خیلی خوب، چرا که دلیل استقلالی رو، دلیل ولایت استقلالی رو نپذیرفتن. در محور هشتم به یک نکته میپردازم و اون نکته این است که ممکن است در خود روایات و ادله‌ای که بر وجوب دفع زکات و دفع خمس آمده، در خود ادله، در خود این ادله باشه که باید این را به فقیه بپردازن. عبارت رو خوندیم، ترجمهش اینه: نعم لو ثبت شرعا اشتراط صحت ادائها، ادائه ما به دفعه الی الفقیه، مطلقا او بعد المطالبه و افتا بذلك الفقیه وجب اتباعه. اصلاح کنم خدمت شما عرض شود که در محور هشتم این حدیث، این تمایششون اینه که اگر فقیه از مردم یا از بعض مردم خواسته بخواهد یا دستور دهد که خمس یا زکات رو به دست او بپردازن، این لازم الاتباعه. ولی می فرمان فیخرج عن محل الکلام، از محل کلام خارجه. توضیح بدیم، در اینجا شیخ ادله ولایت استقلالی رو چون نپذیرفته، میگه پس اینجا حتی واجبه برشون پرداختن خمس و زکات، ولی وقتی فقیه بگه باید به دست من تحویل بدین، واجب نیست اطاعت از او، چون که ولایت استقلالی ازش ما اثبات نشد برای ما و این روایت رو ادله دوازدهگانه رد کردیم. خب، ولی اگر در خصوص اینا همچین دلیلی بود، دلیل مستقله مخصوص ایناست. ما در اینجا یک نکته را فقط میتونیم اضافه بکنیم و اون این است که ممکن است اگر در خود ادله خمس و زکات چنین دلالتی باشد که به دست فقیه پرداخته بشه، ممکن است از او اطلاق فهمیده میشه که در همه مسائل و همه موارد لازمه با فقیه هماهنگ بشیم، که این منوط است به اینکه از محل بحث خارجه، ولی فقط ما بهش اشاره کردیم. بله، محور نهم، محور نهم اینه که جناب شیخ می‌فرماد حتی در صورتی که از روایات و احادیث فهمیده بشه که خمس یا زکات یا هر دو را لازم است به فقیه بدیم، که این گفتیم که این مخصوص اونجا خواهد بود، ممکن است عموم ازش فهمیده بشه، همینی که اخیرا بهش اشاره کردیم، میگه باید حملش کنیم بر مسئله خدمت شما ارشاد که همون جهت معهوده متعارف که وظیفه اونها از نظر رسول مبلغ بودن، این رو نمیتونیم به معنای ولایت اونها مطرح بکنیم. حتی دلیل خاص در خصوص خمس یا زکات اومده باشه که باید به دست فقیه بدین، میگه این منظور است که فتوای مسئله رو از فقیه بگیری، بلکه نه اینکه حتما خودش رو به فقیه بدین. خب اطلاق که میگه در اینجا، این اطلاق منظورش اینه که ولا فرض الاطلاق، یعنی اگر این ادله تحویل خمس و زکات به فقیه اطلاق داشته باشه، کارهای دیگر هم شامل بشه، این اطلاق اینه. یعنی کلمه اطلاق منظور اینه، اون وقت باید حملش کنیم بر مسئله بله فتوا دادن و بیان احکام. اینجا یک مناقشه ای داریم که این مناقشه رو دیگه میذاریم واسه جلسه بعد و ان شاء الله در خدمت عزیزان باشیم، زنده باشیم و زنده باشید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.